بسم الله الرحمن الرحيم. در مباحث تربیت خانوادگی عنوان دومی که مطرح شد تربیت اعتقادی بود. در اینکه وظیفه پدر و مادر و خانواده در قبال اعتقادات چیست و آیا تربیت اعتقادی جزء وظایف آنها هست یا نیست، سه آیه را مورد استدلال قرار دادیم. آیه وقایه و اعتمار و مضاره که دلالت آیه اول را پذیرفتیم و بعد دلیل چهارم هم مجموعه ای از آیات و اخباری بود که حکایت از توصیه های پدر و مادران و انبیا داشتن به انبیا و ائمه به فرزندانشون بود که این هم بحث کردیم و دلالتش را پذیرفتیم، یعنی در واقع از آیات اون اولی و دلیل چهارم هم دلالتش را پذیرفتیم. دلیل پنجم هم همون رساله حقوق بود که انک مسئول اما ولیت و من حسن الادب و دلال علی ربه، و دلیل ششم هم اخبار تأدیب بود که ظاهرا بحث کردیم، و دلیل هفتم هم این شش دلیل ادله عامه بود. دلیل هفتم خبر دلیل خاصی بود که همون روایت عبدالله بن فضاله بود که سند معتبری نداشت، اما خب دلالتش بحث کردیم و عرض شد که ملاحظه کردید ظاهرا خبر عبدالله بن فضاله هم را بحث کردیم. این هفت دلیلی بود که بحث شد. یکی دو تا دیگه دلیل هم قابل استشهاد هست در اینجا. من همینجا عرض بکنم که روایات خاصه در تربیت اعتقادی خانوادگی زیاد نداریم، ولی در تربیت عبادی اون وقت روایات خاصه زیاده، متعدده. در تربیت عبادی نماز، روزه، نمونم امثال اینها روایات متعدده که در بحث بعدی می‌بینید، ولی در اینجا اون روایت خاصه همون روایت عبدالله بن فضاله بود و عرض شد که چیز بیشتری حالا تا اونجایی که ما تتبع کردیم پیدا نشد. حالا دلیل هشتم که باز دلیل خاص نیست، عرض شد که فهوای همون ادلهی که در تربیت عبادی آمده، فهوای اونها، یعنی ما انشاءالله در بحث بعدی ملاحظه خواهید کرد که روایات متعدد در باب تربیت عرض شود که نسبت به نماز و روزه و نمیدونم هم واجبات هم مستحبات داریم. و خب علل قاعده اگر در اونجا یک وظیفه ای را بر دوش خانواده و پدر و مادر گذاشته اون متون و روایات، میتونیم بگوییم به طریق اولا وقتی که در قبال نمازش و روزش و تسبیحات حضرت زهراش و اینها حالا به نحو وجوب یا به نحو استحباب تکالیفی رو تعیین کرده، به طریق اولا یا از باب مقدمه حتما باید به تربیت اعتقادی هم بپذیره. بنابراین از ادله‌ای که بعد در تربیت عبادی میگیم میتوان در بحث خودمون هم استفاده بکنیم، به این شکل بگیم که این تربیت اعتقادی مقدمه اونهاست، یا اینکه نه، اون که واجبه این به طریق اولا واجبه، چون این اهم مزمونه در سعادت فرد و سامنکم رستگاری و کمال فرد. این هم یک دلیلیه که به نظر میاد درسته، یعنی تربیت عبادی که واجب شد در هر محدوده ای طبعا اون در حوزه اعتقادات لازم هم میشه مقدمش، یا میشه بلکه میتونیم بگیم به طریق اولا اون که واجب شد اینم واجبه. اینم دلیل هشتمه که دلالتش درسته. و از شبت که بله، این البته همه اینها غیر از اینه که ما وقتی که راجع به تربیت اعتقادی به معنای عام، یعنی دیگه کار به خانواده نداریم، اونم در آینده بحث میکنیم، وقتی که اون به معنای عام واجب شد، پدر و مادرم از باب این که اونام یکی از مخاطبان اون تکلیف عامن برشون واجب میشه، منتها این دیگه حالا با در آینده ادلهش رو ملاحظه میکنیم. و این دلیل در واقع نهم و آخرین دلیل ما اثبات یک تکلیف خاصی برای پدر یا مادر به ما و به پدر یا مادر نمیکنه، بلکه میگیم یه تکلیف عامی هست، ارشاد جاهل و دنبال کردن این که مردم معتقد بار بیان، ملتزم بار بیان، اعتقادات را باور بکنن. از اون حیث عام میگیم پدر و مادرم یکی از کسانی هم که این وظیفه را به عنوان اون واجب کفایی مشمولش هستند. اون دیگه یک، من به عنوان دلیل نهمم نیاوردم، برای اینکه اون دیگه اثبات یک تکلیف ویژه خانوادگی نمیکنه، اون یه تکلیف عمومی است. پدرم مثل بقیه دیگه مردم دیگه که باید امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، ارشاد جاهل بکنه، چنین بکنه، اینم مثل بقیه با همون قیود و شرایطی که میگه. اما اون چه که اینجا میخواستیم بحث بکنیم از حیث پدری و مادری و اون نسبت خاصه‌ای که با فرزندانش داره داشتیم بحث میکردیم، که این 8 دلیل بود و 3-4 تاش تمام بود، 2-3 تاش هم حالا براتون میگم. پس در این نمیشود تردید کرد که به با ملاحظه این ادله 8 گانه که چند تاش ادله تامی هم هست، نمیتوان تردید کرد که پدر و مادر و خانواده، که حالا خانواده که میگیم یعنی اون پدر و مادر، در قبال رشد اعتقادی فرد و رشد از شود که دینی و اعتقادی فرد وظیفه دارن. خب این اصلش ثابت شد. حالا بعد از این فروع و تزیلاتی داریم که عرض میکنیم. حالا فروع و جزئیات این حکم را طی چند بند و تزیل و تبصره عرض میکنیم. اولین فرع و نکته و تبصره‌ای که ذیله میاد اینه که خب این تکلیفی که اینجا گفته شد و از ادله استفاده شد، این تکلیف الزامی است یا رجحانی است، یعنی واجبه یا مستحبه. اینا فی الجمله در وقت خود بررسی ادله هم بهش اشاراتی داشتیم، الان هم تأکید میکنیم. ظاهراً از این ادله وجوب استفاده میشه، مثلا آیه وقایه امری است که هم ظهور امر در وجوب قو، هم این که در خود آیه قرائنی وجود داره که اون وجوب رو مؤکد میکنه، قو انفسکم و اهلیکم نارن و ادامه آیه، بنابراین اون آیه دلالت بر وجوب میکنه. این دلیل اول. دلیل چهارم گفتیم که دلالت بر، ولو اینکه سیره است، اما قرائنی وجود داره که اون قرائن اون را به اون ظهور رجحانی بلکه وجوبی میده، اونم پس دلیل اول حتما دلالت بر وجوب میکنه. دلیل چهارم هم بعید نیست که بگیم دلالت بر وجوب میکنه. و دلیل پنجم هم که اون رساله امام سجاد بود، باز گفتیم درش وجوب وجود داره، انک مسئولون یعنی واجبه، باید انجام بده. دلیل ششم هم که اخبار تعدیب بود، اونم بعضیش دلالت بر وجوب میکرد. و دلیل هفتم هم که روایت عبدالرحمن فضاله بود، سند معتبری نداشت ولی ظهور در وجوبش بعید نیست. و دلیل هشتم هم همون فهوایی هم که هست. بنابراین وجوب از اینا استفاده میشه و در این نمیشه تردید کرد، همونطور که ملاحظه میکنید که حداقل 2-3 تا از این ادله به خوبی وجوب را افاده میکنه. بعضیش هم اگر حالا همش اگر ظهور کاملی در وجوب نداشته باشه، وجود 2-3 تا دلیل بر وجوب برای اثبات وجوب کافیه. این یک نکته که خیلی نکته دوم اینه که خب محدوده این تکلیف الزامی کجاست؟ محدوده این تکلیف الزامی کجاست؟ به نظر میاد، گرچه به نظر میاد که باز ما همون آیه رو که ببینیم، قو انفسکم و اهلیکم نارا را بگیریم، ظهورش در اون اعتقادات واجبه، یعنی اون اعتقاداتی که اگر او به اون ملتزم نشه مسیرش مسیر نار هست و آتش جهنمه. این ظاهرش اینه که اعتقاداتی که واجبه داشته باشه یا اعتقاداتی که حرام داشته باشه و باید بهش برسونه و تفهیمش بکنه که نباید این اعتقادات رو داشته باشی. عرض شود که ادله دیگری در اینجا محدوده وجوبشون طبعا مقید میشه به اون چه که یجب الاعتقاد بهی. حالا چی یجب الاعتقاد بهی؟ این در فقه العقیده بحث میکنیم که حالا کارم اون تر هم شروع کردیم و جلساتی براش داشتیم، کم و بیش هم در فقه ما هست و ما در صددیم که یک باب ویژه‌ای در فقه باز کنیم به عنوان فقه العقیده و عقاید واجب و مستحب و مکروه و حرام و چون اینا رو مشخص بکنیم که حتما دوستان دارن کار میکنن دیگه. بله و جلساتی داشتیم و کار رو شروع کردیم انشاءالله. ولی به هر حال مسلم با قرائنی که در این ادله هست وجوب میشه در حوزه اعتقادات واجب. نمیتونیم بگیم که وجوب تربیت اعتقادی میاد شامل مستحبات اعتقادی هم میشه، این خلاف ظاهر ادله است و ادله ظهورش اینه و انصرافش به اون واجبات هست. تکالیف الزامیه، یعنی تربیت اعتقادی در محدوده اون التزاماتی که الزامی است باید انجام بگیره، بیش از اون دیگه نیست. اما اون مسئولون اما ولی تهو من حسن ادب و دلاله علی ربه، اونجا با دلالت علی ربه در محدوده، یعنی این قرینه است برای اینکه در همون محدوده واجبات این تکلیف رو داره. پس وجوب تربیت اعتقادی از سوی پدر و مادر نسبت به فرزندان در محدوده اون عقاید و تکالیف اعتقادی الزامی است. این نکته دوم. و البته همینجا توجه بکنیم که نسبت به اعتقادات غیر الزامی که رجحان داره نسبت به اون بعضی از ادله داریم در اینجا که اطلاق داره. مثلا اون اخبار تأدیب که گفتیم، اخبار تأدیب بعضیش حالت رجحانی داره و هر شود که اون ادلهش که دلالت بر وجوب نداره و مطلق رجحان را میرساند اون وقت شامل اعتقادات مستحب میشه. در واقع ما ادله ای که از نظر فنیش اینجوره، ادله ای که دلالت میکنه بر وجوب تربیت اعتقادی، این قرینه در دلش هست که یعنی اعتقادات واجب. و ادله ای هم داریم که نه، دلالت بر رجحان تربیت اعتقادی میکنه، مثل بعضی از اخبار تأدیب اونها اینطوره. اونی که دلالت بر رجحان میکنه دیگه لازم نیست و همون اطلاقش عقض میکنیم، مقید نمیشه به اعتقادات واجب. اون وقت تفاصیل بحثای اعتقادی که حالا اوصاف ریز خداوند یا بهش جهنم چی این ریزکاری ها اینام رو میگیره. بنابراین ما از اخبار و ادلهی که در تربیت اعتقادی به طور عام یا خاصه میتونیم به دو گروه تقسیمش بکنیم. یه گروه که دلالت بر وجوب این عمل تربیتی داره، یک ادم که دلالت بر مطلق رجحان و استحباب داره. اون وقت این دو طائفه را با قرائن لبی هم میکنیم، طائفه اول را بر اعتقادات واجب، طائفه دوم هم بر رجحان مطلقی که همه اعتقادات را میگیره و مستحبات هم را میگیره. نسبت مستحبات هم باز دلیل داریم، مثل بعضی از اخبار تعدیم، که این هم نکته مهم و دومی است که وجود داره. بنابراین پدر و مادر در حوزه عقاید واجب لازمه که برای تربیت اقدام بکنن، در حوزه مستحبات هم طبعا میشه مستحب و راجع. نه به طریق اولا نه، یعنی وقتی میگه این واجب را لازمه شما منتقل به او بکنی و او را تربیت بکنی، به طریق اولا مستحبه که مستحباتش بکنی، نه اینجا چیزی نیست. برعکسش هم الان ممکنه بگیم، ولی این از این طرف اولویت و فهمایی وجود نداره. مانعی نداره عام برخورد بکنه. بعضی از اخبار تأدیب معنای عام میداره که طبعا از اون طرف میتونه واجبه، چون نسبت به واجبات هم مطلق رجحان که هست، یعنی استحباب کلی که هست، منتها اونجا دلیل دیگه میاد میگه اینجا وجوبم هست، وقت وجوبش میشه مؤکد چه استحبابی داره. هر شبات که اینم نکته دومی است که در اینجا هست. نکته و فرع سوم در اینجا عرض شود که این است که این تکلیف الزامی در محدوده واجبات و رجحانی در سایر بخش‌های مستحبات اعتقادی مخصوص به پدر یا پدر و مادر را می‌گیرد. این هم عرض شود که ولی اون که بعضی از این ادله مثلا ممکنه منصرف به پدر باشد و اینها، یا انسان مطمئن نباشه که مطلقه، مثلا روایت امام سجاد هست، ولی خب مثلا آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا اون مطلقه، اهلتون را، هم مرد، این اهل مرد هستن بچه ها، هم اهل زن هستن. و عرض شود که حتی اون تعبیر امام سجاد هم همینطوره، بعضی اخبار تعدیب هم اینطوره. و به نظر میاد که عرض شود که این خطابات مطلقه و اختصاص پدر نداره و شامل مادر هم میشود، بعید نیست که این رو بگیم. البته در اینجا اون شبهه وجود داره که کسی ممکنه بگه که به خاطر همون یه نقش تولیتی و ولایتی ویژه‌ای که پدر داره ممکنه همه اینا رو منصرف به پدر بکنیم، ولی خب ما شواهدی هم گاهی داریم که در مقام بحث‌های تربیتی اونها اینجور اختصاصی نیست. ولی به هر حال حالا این دیگه باید اطمینان شخصی فرد بابت. نه باید حالا اینجور چیزی، نه فکر نمی کنم. از شبات که اینم به هر حال با به وضوح اون دوتا بحث قبلی نیست، ولی باز فکر میکنیم فرق نمی کنه، این تکلیف هر دو داره. و اینم سه نکته. چهارم هم این است که چه مراحلی را شامل میشه این، هم قبل از بلوغ هم بعد از بلوغ، یا مال بعد از بلوغ و چگونه است؟ آیا همه مراحل تربیتی را شامل میشه این اقدام برای تربیت اعتقادی و ملتزم سازی فرد، باورمند کردن او به اعتقادات بر اساس این 8 دلیلی که گفتیم، اختصاص به بعضی مراحل ویژه‌ای از مراحل سنی فرزند داره، یا اینکه مطلق و اختصاصی به اون نداره؟ به نظر میاد که عرض شود که حداقل بخشی از این ادله که اینجا هست اطلاق داره و اختصاص به مرحله ای دونه مرحله ای نداره، حتی تو مراحل سنین بالا هم را میگیره. ببین وقتی میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، اهل شخص فرزندان او هستن، حالا یه خود اهل اهم از فرزندان هست، کسای دیگه هم میگیره، بحث کردیم سابق، ولی حالا قدم متعقنش فرزندانه، فرزندان شخص یعنی عنوانی که اینجا داریم اهله، اهل حالا کوچیک باشه یا بزرگ باشه، بعد از رشد باشه، بعد از بلوغ باشه، بعد از رشد باشه، و هرچی بری جلو تا بزرگ هم میشه، ما این پدر و مادر در قبال اهلشون یه وظیفه ویژه دارن علاوه بر اون وظیفه عمومی که در جامعه اسلامی هست. خب در دلیل اول اونجا عنوان اهله، اهل درش مرحله ای نیست بگیم این مرحله من، یا از شبت که در اون توصیه هایی که دلیل چهارم، توصیه هایی که نقش شده از انبیا و ائمه که یا بنیه یا بنیه که در قرآن آمده، یا وصایایی که امیرالمومنین و بزرگان دارن، اونجا با سنی مطرح نیست، بنیه تا آخرم پیرم بشه ابن هست و بنیه هست. و عرض شود که به خصوص که در اون توصیه ها بعضیش اصلا تو سنین بالایی قطعا بوده، مثل وصیت امیرالمومنین به محمد حنفیه یا امام حسن، که حالا اون مثل که اون وصیت رو اند منصرفی یعنی صفین نوشته حضرت، اینجوری داره در نهج البلاغه دیگه، نامه 31 یا 51 حالا یکونه میشه 31 یا 51، یکیش هم عهد مالک اشتره، من 31 و 51 همیشه جا میدونم، 51 عهد مالک اشتره، بعد نامه 31 نهج البلاغه. خب اون اصلا داره که اون طبق نقلی که داره، داره اند منصرفه عن سفین، اون اواخر عمر حضرت که امام حسن، اگر به امام حسن باشه سن بالایی داشته، عرض شود که سنه مثلا 40 بوده، 39 بوده جنگ سفین، 39 40 دیگه، و امام حسن هم متولد 3 و 4 و این هاست دیگه، 38 سال داشته. محمد حنفی هم باشه باز اونم سن بالایی داشته، این اصلا مواردی داریم که تو سنین بالا هست. بنابراین و عدله دیگر هم همینطوره، چون تو عدله اهل و ابن و اینها داره و اینا مطلقه، مقیده به مرحلهی و سن خاصی نیست، همه سنین را میگیره. و تنها اینجا تنها شبهی که از اون طرف شمول داره، یک شبهی که میشود اینجا مطرح کرد و انقلتی که میشود اینجا آورد اینه که کسی بگه که در سنین قبل از بلوغ این ادله ممکنه نگیره. چرا؟ برای اینکه او تکلیفی نداره. مثلا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، شما حفظ بکنید فرزندانتون و اهلتون از آتش. خب این هنوز در شرایط تکلیفی نیست که آتشی بر او مقرر باشه، حفظ از آتش اون نمیگیره، اون رو نمیگیره. یا از شبت که احیان ادله دیگه اونها، پس ممکنه یه انقلتی بشه که بعضی از ادله از اون طرف به سمت بزرگ سالی رفتن اطلاق داره ولی ما قبل بلوغ رو نمیگیره، به خاطر مثلا اینجور تعبیری و شاهدی که عرض کردن. این هم پاسخی که داره اینه که اولا ادله ما منحصر به اون نیست و ادله دیگری داریم که اونها تعابیری درش هست که اطلاق داره. اونجایی که حالا مثلا یا بنیه هایی که نقش شده گفتیم بزرگ سالا میگیره، ولی این بنیه ها کوچک سالا میتونه بگیره. حالا اگر بگید اونم دلیل سیره است و قدر متیقنش باید بگیریم و اطلاق نداره که بعیدم نیست، خب اونم از این جهت اشکال داره، میتونیم بگیم ادله از شبت که اون رساله امام سجاد و اخبار تعدیبه که میگه مسئولون اما ولیته من الدلال علا ربه، دلالت علا ربه این در کوچکی و اینها وجود داره، یعنی میشه. ولذا اولا این که بعضی از این ادله اطلاق داره و از اون طرف هم رو میگیره، زا اطلاق داره و از شبت که و ثانیاً این که حتی مثل دلیل قو انفسکم و اهلیکم نارا اونم میگیره، برای اینکه اون وقایه از جهنم و عذاب یه وقتی وقایه مستقیم بالفعل، یه وقتی نه، وقایه ولو به این که برای آینده در اون عذاب نیفته، اینم رو میگیره. قو اهلیکم نارا حفظش بکن، یعنی کاری بکن در معرض اون گناه قرار نگیره. این قبل از تکلیف هم همینطوره، در معرض اون قرار نگیره، اونم رو میگیره. اینم بعید نیست که بگیره. و در هر حال عرض شود که نکته سومی هم که اینجا هست اینه که اون اگر حتی بگیم اینا ما قبل تکلیف رو به طور مطلق نمیگیره، به اون اندازه ای که اگر انجام نده همون از اول تکلیفش تو معصیت و گناه میفته، یعنی اون اعتقادات حق رو نداره که اون دیگه قطعا باید انجام بده، اون باید قطعا انجام بده، اون چون مقدمه واجبه. بنابراین اولا به خاطر اون دو نکته اول لا یبعد که بگیم این همه مراحل رو میگیره و قبل از بلوغ رو به طور مطلق میگیره، و ثانیا اگر هم به طور صریح و اطلاقش اون نگیره، در اون حدی که مقدمیت داره برای اینکه از اول تکلیف معتقد باشه، اون قطعا واجبه، اون از باب مقدمه واجبه، میشه واجبه. بله اون حالا در همینطوره، البته عرض شد که همینطوره. این حالا نکته بعدی است که میخواستم عرض بکنم، شاید اونم به این برگرده. نکته بعدی هم اینه که یک دلیلی هم که ما میآوردیم فهوای تربیت عبادی بود، میگفتیم وقتی میگه عبادت ها واجب واجبه که تمرینش بده، عبادت رو آموزش بده. بعد خواهیم گفت که بعضی از ادله اصلا دقیقاً مال قبل از بلوغه. خب وقتی که قبل از بلوغ اون رو میگه، اون وقت تربیت عبادی رو میگه، طبعا تربیت اعتقادی هم به طریق اولا قبل از بلوغ هم هست. حالا این لا تسبق المرجع اونام تو این ممکنه بگنجه، یعنی یه تعابیری داره و صراحت داره اصلا بعضیش که میگه در این سال اینجوری تمرینش بده، یادش بده چه بکن. و اگر گفتیم اونجا اینها واجب است، به طریق اولا تربیت اعتقادی هم قبل از تکلیف واجبه، بنابراین این اولویت اون ادله اینجا میاد. حالا حدث را الان من نخواستم تعیین تکلیف بکنم، من میخوام بگم که اون ادله‌ای که ظهور روشنی در قبل از تکلیف در تربیت عبادی داره، فهوا و اولویت اونها تربیت اعتقادی هم میگیره. حالا حدث هم جز اینا هست یا نیست، اینا انشالله همین از بحثی که حالا فردا یا هفته آینده شروع بکنیم وارد تربیت عبادی که میشیم اونجا بحث میکنیم. حالا اونو حدث رو معنا میکنیم، حالا معنا میکنیم، حالا بله این فل جمله درسته که قطعا یه بخشی از قبل تکلیف رو میگیره، منتها کل قبل از تکلیف رو بعیده شد نگیره. حالا بعد بحث میکنیم. بله حالا اونا رو معنا کردیم قبل از اونها که اون مقید مطلقات نمیشه. اون بحث سابق ما رو ببینید راجع به این، چند جلسه راجع به این روایاتی که مرحله بندی کرده بحث کردیم. حالا اگر بازم وقتی شد اونا رو یک مروری میکنیم، ولی اون جواب دادیم که این معناش این نیست. عرض شود که در این حال، حالا من باز اون بحثام رو اگه فردا مراجعه میکنم، اگه نکته خاصی بود عرض میکنم خدمتتون. اینم عبدالله ابن فضاله دیگه، اون که عرض کردم دیگه، بعده اون متا سندش سند ضعیف بود، معتبر نبود. عرض شود که نکته بعدی هم این است که این تکلیف مطلقی که نسبت به تربیت اعتقادی است، طبعا مقید میشه به عرض شود که به قدرت و امکان ادای تکلیف. مقصودمون اینه که عرض شود که بر حسب اون چه که ما در تجربه میبینیم و امروز در علم و هم مفصل راجع به اون بحث شده، کودک و نوجوانان ها یک سیر رشدی دارن از نظر عقلی و ذهنی و در همه ابعاد یک مراحل رشد دارن، همونطور که رشد جسمی اونها تابع قوانینی نیست و از مسیر مشخصی عبور میکنه، رشد عقلی و ذهنی و عاطفی هم همینطوره. و در خصوص مسائل اعتقادی و باورهای دینی هم باز همین شکله که در این زمینه خب هم روانشناسان غربی کار کردن و کم و بیش هم الان تو کشور ما هم توجه بهش هست، گرچه خب خیلی کاری نشده و بعضی دوستان دارن در این زمینه پایان نامه می نویسن. خب عرض شود که این که ما میگیم واجبه که تربیت اعتقادی انجام بده، این مقید به اینه که بر اساس اون مراحل رشد و اون آمادگی و امکان چی در فرد باشه. چون ممکنه که اصلا بگه قبل از مثلا 3 سالگی یا 4 سالگی مثلا اصلا این اعتقادات اصلا اون نمیتونه درک بکنه و نمیدونم خوب هضمش بکنه. خب طبعا اون دیگه چی نیست، یعنی باید چیزی که امکان نداره طبعا ما بهش موظف نیستیم. و بالاتر این تا اینجاش روشنه، تکلیف که میکنه مشروط به قدرت و استطاعته، یعنی او باید بتونه که اینو بفهمه. وقتی که نمیفهمه، این در این مرحله روش نمیتونه بحث فلان بحث رو بکنه، توحید رو درست اونجوری چه بکنه، طبعا تکلیف نداره. باید وقتی باشه که این امکان فهم و دریافت در او باشه، این روشنه. و اگر نباشه این تکلیف نیست. و عرض شود که تکلیف نیست. اما نکته مهم اینه که ما یه قاعده ای داشتیم که سابق گفتیم به عنوان قاعده عامه، اینه که قاعده اتقان العمل، استحباب و اتقان العمل، ان المؤمن اذا عمل شيئا اتقنه و احكمه. این در حدیثی آمده و عقلا به این حکم میکنه که آدم در کاری و وظیفه ای رو که میخواد انجام بده از بهترین هاش شیوه ها استفاده بکنه. این قاعده عقلیست و نقلم شواهدی درش هست و این قاعده شرعی میشه با قاعده ملازمه که انسان در هر عملی رو که انجام میده و تکالیفی رو که میخواد انجام بده بهتر اینه که بهترین راهش رو انتخاب بکنه. یه جایی اصلا امکان نداره، خب تکلیف برداشته میشه بر اساس مراحل رشد، امکان نداره تکلیف برداشته میشه. ولی بالاتر از این، این قاعده میگه که بهتر است بهترین راه برای این ادای تکلیف رو انتخاب بکنید. خب این بهترین راه یکیش همینه که ببینیم مراحل رشد او چیه. مثلا میگه که الانم دو سالگی سه سالگی هم میتونه فلان موضوع بفهمه، چیزی نیست که نتونه، ولی اگه اینو بگذاره که مرحله ای در اون سن شروع بکنه، این نفوذ بیشتری میکنه، ماندگاری و مانایی بیشتری داره. خب این بهتر اینه که ما اون مراحل رشد و دقت‌های روانشناختی در دریافت مطالب و در رشد دینی و اعتقادی اون رو در نظر بگیریم، اقداماتمون با اون منطبق باشه. همونطور که این از یک طرف که مراحل رشد، از یک طرف هم باز میگه بهترین راه رو انتخاب بکن. مستحب بادم بهترین راه رو انتخاب بکنه. یه راهش اینه که با یه شکل موعظه‌ای عادی انجام بده، یه راهش اینه که فیلم رو نمیدونم چی و چی اون استفاده بکنه. الزامی نسبت به این بهترین راه ها نیست، ولی استحبابش وجود داره. استحباب به عنوان قاعده ای که اتقان العمل، قاعده اتقان عمل، استحباب و اتقان العمل، قاعده ای است که چند بار ما از قدیم راجبش هم سابق بحث کردیم. این قاعده استحباب و اتقان العمل قاعده عامه فقهی است، البته استحبابه، ولی خب مهمه دیگه. یعنی میگه که بهترین زمان، بهترین از شود که فضا و بهترین شیوه ها و روش ها رو انتخاب بکن برای اینکه این تربیت اعتقادی انجام بشه. این نکته البته از اون نکته کلی است، فقط مال اینجا نیست، تربیت عبادی هم اینجوره، همه بحث های بعدی هم همینطوره. بله خب اونم نکته درستی است. یه بار دیگه می به مناسبتی ظاهرا گفتیم اگر اون نه اون اگر راه کجی را راهی رو که انتخاب میکنه موجب ضرر و زیان به اون میشه یا موجب اصلا گمراهیش میشه، اون که اون درست نیست، اصلا نباید انجام بده. میاد یه جوری در یه وقت نامناسبی میخواد اعتقادات رو یاد بده که روشنه که اصلا این را آدم عقده‌ای میکنه که اصلا پس میزنه میره. گاهی کسلیقگی ها اینجوری هست دیگه، میخواد مثلا میخواد عادت نمازش بده، صبح چنون با خشونت و بدی باش برخورد میکنه که اصلا این زده میشه واقعا از این، آثار زیانباری رو در او باقی میگذاره. یا میخواد او رو آدم باورمنده به خدا بکنه، مثلا با یه شیوه هایی که جز در او تولید عقده و بدبینی و اینها میکنه، اون قطعا اون که حرامه. یعنی اونی که شیوهی که موجب زلالت بشه، موجب عدم هدایت او بشه، و یعنی در واقع نه، احتمال نه، احتمال چون نیست، مانی نه
مقدار مطمئن خیلی بالا زلالت.
بله اون دیگه، حالا الزام به رعایت اون باشه خیلی در حد احتمال دلیلی نداریم که باید اون رعایت بکنه. ولی اگر اطمینان باشه که این زیانی را ایجاد میکنه در مسیر اعتقادی او، حتما اون کارا باید انجام نده. این نه تنها میتواند چیزی را یعنی بگه ببینید ما تکلیف تربیت اعتقادی رو میتونیم یه روشی انجام بدیم که اثر عمیق‌تری به جا میگذاره، این مستحبه. یه وقتی هم از این حالت اول، حالت دوم اینه که انجام بدیم اونو در یک شکل طبیعی، حالتهای متعارف. خب اینم اصلش واجبه، شق اول میشه مستحب. این دو نوع یه وقتی هم از که میاد اون رو با روشهای عرض شود که زیانباری انجام میده، حالا احتمالی یا اطمینانی، که احتمالیش باشه من ایشاد نداشته باشه، ولی اگر مطمئن باشه که این روش یک اثر مخدری میذاره، دیگه اون میشه حرام و در واقع این ادای تکلیف اون نمیشه، بلکه بله شخصی بله، بلکه این سهالت که روشنه، بلکه نکتهی که اینجا وجود داره اینه که گاهی ممکنه که ادای تکلیفش، اصل این که تکلیفش انجام بده برای اینکه این آدم باورمند به بار بیاره، برای اینکه از اول تکلیف این معتقد باشه، این دیگه حداقل این واجب بود دیگه، همین گاهی ممکنه مزاحم بشه با این که اگر بخواد این کار رو انجام بده در این فاصله زمانی اول تکلیف معتقد میشه، ولی وقتی به دبیرستان برسه یا به جای دیگه برسه مطمئنه که دیگه این با این روشی که او پیش رفته، حتی روش عادی و متعارف ها یا بهترین روش ها حتی، ولی میدونه که بعد پس میزنه. خب اینجا حالت تضامن پیدا، ولی اگر بیاد نه باش بسازه، حتی اوائد تکلیفم چی نباشه، در تردید باشه، ابهام باشه، ولی میتونه ماندگارتر او را دیندار بکنه، این حالت تضاهم میشه. بازم تو تضاهم اون ماندگاری اون اعتقاد و التزام ماندگار و عمیق در او اون اهمه، حتی ممکنه بگه یه کمی این طرف از تکلیفشم میزنه برای اینکه خیلی آرام و تدریجی و با استدلال و با هزار اینو بتونه او را باور بیاره، باور من تربیت بکنه. اینا اگر مصداقی از تضاهم پیدا شد طبعا رعایت این تضاهم هم باید بکنه و اون طبعا اهم از اون جهت چه هست. نه این در محدوده همونی که تعیین تکلیف شده، میگه در همین محدوده این بهترین جا انتخاب بکنه، ولی نه اینکه بیاد حاکم بشه بر اون ادله ای که بگه نه این از این قاعده اونو نمیشه بیرون بیاریم. این همین نکته به آخریه که من داشتم میگفتم که تضاهمه، ممکنه که این اقدام مستحب یا واجب او مزاحم باشه با یک چیز دیگری در مقام تضاهم، وقت باید اهم و مهمش بکنه، ممکنه بگیم استحباب میره کنار، مستحبه که ببینید الانم مستحبه که بچه‌ها مثلا در 7 سالگی اینجور باشه اونجور باشه اونجور باشه 5 سالگی 9 سالگی نه، ولی توی اوضاع احوالیه که اگر بخواد این دقیق اینو عمل بکنه این آثار مخربی داره، قطعا این مستحب میره کنار، باید اون راه رو انتخاب کنه. نه تنها مستحب بلکه گاهی واجب، تکلیف واجب رو باید انجام بده، ولی اگر بخواد این تکلیف واجبش رو انجام بده میداند و مطمئنه که در این تأثیر نمیذاره. خب میگه بذار حالا بازم آرومتر بریم جلو، اول تکلیف 2 سال 3 سال هم اون حالت داشته باشه، ولی نهایتا خودش با پای خودش رو درست میاد تو این میدان و اون وقت باقی میمونه. البته به صرف احتمالات این تضاهمات درست نمیشه، دو آدم با تکالیفش عمل میکنه، ولی یه جایی مطمئنه، مثلا یه بچه نبوغ نابغه یه اونجوری وجود داره که این بخواد اگر اون شکل عمل بکنه اون به نتیجه نمیرسه، این باید باش همینجور جدل و بحث بکنه، بره رفت و برگشت رو بپذیره تا این مسائل در روز ثبات پیدا بکنه. طبعا و از همینجا البته باز این نکته هم معلوم شد که اتخاذ روش ها که میگیم بهترین روش رو انتخاب بکنه، این بهترین روش هم تابع متفاوته به تفاوت زمان، مکان، شرایط سنی و تفاوت های فردی، بچه باهوش و بچه متوسط اینا همش متفاوته دیگه، اونی که در شهر داره اینه، اینجاست که علوم انسانی اونها میاد به کمک انجام وظیفه. یکی از تأثیراتی که علوم انسانی میذاره میتونه کمک بکنه به دین در مقام تربیت یا تبلیغ همینه که یعنی شیوه ها و ابزارها رو تعیین میکنه، مراحل رشد، مراحل تربیت، سن، تفاوت، اینا رو مشخص میکنه. خب ما رو میخوایم تکلیفون انجام بدیم، میگه که اینا با ملاحظه اینها انجام بده، چون دلیل میگه اتقان عمل بهتره، اونم میاد میگه بهترین روش اینا. اینجا از اون کمک هاییست که در واقع علوم به طور عام، علوم انسانی و فناوری ها میتواند روش شناسی ها میتواند به تبلیغ و ترویج و تربیت دینی انجام بده. در واقع دین یه قواعد کلی داره، مثلا ادخال العمل. این میگم وقت بهترین عملش چیه؟ اینه. نه، خودش باید اگر یقین داره این داره ضرری متوجهش میشه، این تکلیفش میره کنار. دیگران یقین دارن، به من چه دارم؟ به خود یقین دارم. من خودم باید
ملاحظه کارشناس کنم دیگه. من الان دارم به این هنر یاد میدم، یاد بدم یا نه؟
اون کارشناس هم باید مثل همون پزشکی ضرره در صومه دیگه. اون کارشناس همینجوری که نظرش اعتبار نداره، چون اطمینانی میده به شخص دیگه، اطمینان ایجاد میکنه از اون بابه. این همین کارشناسی ها که میگیم اون تأثیر داره در اینجا دیگه. اینم چند نکته ای که در این بحث هست. این مجموعه بحث تربیت اعتقادی در فضای خانه رو بحث کردیم. مصداقاش هم که حالا کدام اعتقادات واجبه کدام مستحبه، اینم اینجا بحث نکردیم. اینم تو فقه الاعتقادات، فقه العقیده باید بحث بشه. ما اصل مفهوم تربیت اعتقادی و دامنش را عرض کردیم، ادلهش و اینم 5-6 تا ملاحظه‌ای که در ذیلش بود. بعد از این می‌بینیم تربیت احتمالاً عبادی که در همون کتاب جلد سوم این موضوع هم اونجا این بحث تربیت عبادی اونجا هم آمده دیگه. بله؟ آره، دو سه تا جهت داره. یکیش اینیست که حالا شما میفرمایید، ولی این سوال تو ذهنم بود، امروز هم اشاره کردم که جالب اینه که ما تو تربیت اعتقادی دلیل خاص اصلا همین یکی یا دو تا روایت خاص بیشتر نداریم، بقیه همه ادله عامه اونها بود. اما تربیت عبادی که برسیم حالا ادله خیلی بیشتر میشه. راز این تفاوت چیست؟ حالا یه نکتهش هم نیست که شما میفرمایید، چند تا نکته است که بعد عرض میکنیم. صلی الله علی محمد. مولا آیه رو ندیدیم این هفته وقت تبریز یادم میمد که این هفته شروع